سبک شناسی هنر تلاوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام به محضر شنوندگان این برنامه،
به کارشناسی استاد شاه میوه اصفهانی.
در ششمین برنامه از سلسله برنامه‌های سبک‌شناسی هنر تلاوت در خدمت شما هستیم با بررسی سبک مرحوم استاد محمد رفعت، یکی از قراء بسیار تأثیرگذار در عالم قرائت مصر. در برنامه قبل تا حدودی با موضوع سبک مرحوم علی محمود آشنا شدیم و مشابهت‌هایی رو که بین این سبک و سبک محمد رفعت وجود داشت در یه جاهایی اشاره کردیم. مرحوم محمد رفعت از حیث صدا دارای تنین و زنگ خاص خودش بود که تقریبا یک حالت خاطر انگیزی برای کل مصری ها دارد. در حقیقت یک نوستالژی بسیار قوی در صدای او برای اهالی مصر وجود دارد که اونها رو بسیار وابسته و دلبسته صدای او کرده و تقریبا روزانه از شبکه های مختلف یا تلاوت های این قاری بزرگ پخش می شود یا اینکه اذان به اصطلاح اوقات شرعی رو با صدای مرحوم محمد رفعت ما از شبکه های مختلف رادیویی و تلویزیونی مصر می شنویم. یکی از ویژگی‌های صدای مرحوم محمد رفعت که در حقیقت او رو متمایز می‌کند از سایر قرا و بخش تأثیرگذاری در صدای او هست، بخش وسعت صدای اوست. از جمله قرایی که پاشون رو فراتر از 15 درجه یا 2 اکتاو گذاشتن، در حقیقت مرحوم محمد رفعت هست که در برخی از تلاوت‌ها به 2.5 اکتاو یعنی تا 18 درجه صوتی صدای او میرسد و این وسعت بالا در حقیقت همراه با چالاکی و انعطاف و تحریر بسیار بالای اجرا میشه. خب ما ممکنه که در بخش وسعت افرادی رو داشته باشیم که وسعت کاملی داشته باشن یا در طبقات بالای صدا هم قادر به اجرای نوت‌ها باشن، اما اینکه بتوانن این رو با یک انعطاف و سرعت بالای اجرا بکنن، چنین چیزی در بسیاری از اوقات وجود ندارد و خب مرحوم محمد رفعت یکی از استثناها در این حوزه است.
ما
اما در این حال یکی از مواردی که در بخش بررسی صدای ایشون در حقیقت باید بهش اشاره بکنیم این است که در این حال صدای ایشون به نسبت برخی از قرائ هم عصر خودش از قدرت و ولوم بالایی برخوردار نبوده است. به همین منظور تا زمانی که دستگاه‌های تقویت صدای آمپلیفایر در کشور مصر وارد حوزه تلاوت نشده بود، قدر صدای محمد رفعت شناخته شده نبود. یعنی در حقیقت بسیاری از ظرایف لحنی و هنرمندی‌های ایشان در زمانی آشکار شد که از سیستم‌های تقویت صدا استفاده شد یا همون دستگاه‌های اکو یا میکروفون‌های تقویت صدا. در مورد بافت لحنی مرحوم محمد رفعت باید عرض بکنم که اولا نکته‌ای که باید در بررسی سبک ایشون مورد توجه قرار بگیرد این است که مرحوم محمد رفعت از جمله قرائی بود که بیشتر بر اساس بداهه و حالات و آناتی که در حقیقت در خوندن خودش به وجود می اومد انتخاب می کرد و اجرا می کرد. در حقیقت روند اجرای مقامات او بیشتر بر اساس حس و حال خودش در لحظه خوندن بوده. بنابراین خط سیر لحنی مرحوم محمد رفعت هم مثل خیلی از قراء نسل اول قابل پیش بینی نیست در تلاوت‌های متفاوت او. یعنی اگر شما یک تلاوتی رو برای اولین بار بشنوید از مرحوم محمد رفعت و بخواید مقایسه بکنید با تلاوت‌های قبلی او، در حقیقت نمیتونید این خط سیری که قبلا شنیده ای رو در تلاوت جدیدش کاملا پیش بینی بکنید. اگر بخوایم یک عبارت یا یک جمله در مورد تعریف سبکی مرحوم محمد رفعت عرض بکنیم، باید او رو خداوندگار تحرک لحنی و تحریر در گستره بسیار وسیعی از نغمات بنامیم به نسبت سایر قرائی که در این حوزه ما میشناسیم. استفاده از طیف بسیار وسیع‌تری از مقامات اصلی، مقامات مرکب و فروع مقامات در تلاوت ایشون کاملا به چشم می‌خوره.
يقول له كن فيكون.
اما نکته‌ای که در این استفاده وجود دارد این است که محوریت اجرای مقامات مورد استفاده در تلاوت مرحوم محمد رفعت مقام بیات هست که در بسیاری از موارد با چاشنی دیگر مقامات همراه است. یعنی شما در بسیاری از تلاوت‌های ایشون مقام بیات رو به عنوان مقام محوری حاکم می‌بینید، اما در عین حال در همون بیات‌هایی که اجرا می‌کنه گاهی ورود به سبا داره، گاهی ورود به حجاز داره، گاهی به سگاه داره حتی. بنابراین محوریت با مقام بیات هست، اما در عین حال لابلای این اجرا گریزهایی هم به سایر مقامات دارد. جمله‌ای در مورد مرحوم محمد رفعت وجود دارد که به نقل از فرزند او گفته شده که در حقیقت پدر من به خاطر اینکه می‌دونست مردم ذائقه‌های مختلفی دارند در برخورد با الحان قرآنی سعی می‌کرد که از طیف گسترده‌تری از مقامات استفاده بکنه. همونطور که می‌دونید در بررسی یک سبک ما تنوع مقامات رو هم به عنوان یک شاخص معرفی کرده بودیم در برنامه‌های گذشته و عرض کردیم که برخی از قراء اساساً از بعضی از مقامات هرگز استفاده نکردند و شاید محدودیت مقامات اینها به 4 الی 5 مقام بیشتر نرسه، در حالی که در تلاوت برخی از قراء مثل محمد رفعت طیف بسیار وسیع از مقامات اجرا شده و کمتر مقامی است که توسط ایشون خونده نشده. حتی مقامی مثل مقام کرد که امروزه بیشتر مورد کاربرد و استفاده هست و در قراء نسل دوم مثل مصطفی اسماعیل یا منشاوی و عبدالباسط و اینها کمتر دیده میشه، در تلاوت مرحوم محمد رفعت بارها و بارها اجرا شده است. یکی دیگر از ویژگی‌های سبکی مرحوم محمد رفعت که مشترک هست با مرحوم علی محمود این هست که در حقیقت محمد رفعت هم دائما بازگشت به نوت قرار رو در تلاوت خودش دارد و تمایل بسیار زیادی به این کار داره. حتی زمانی که به شکل پلکانی و به تدریج در حقیقت به پرده‌های بالاتر صدای خودش میرسه، باز هر بار وقتی از نوت‌های بالاتر در شروع استفاده میکنه شما میبینید که در پایان باز به نوت قرار یا نوت ایست تلاوت خودش باز میگرده و این باز یکی از ویژگی‌های کاملا بارز در خوندن ایشون هست. از جمله ویژگی‌های دیگر ایشون در حقیقت استفاده از قفلات مختلف با شکل‌های مختلف هست که به تحریر ختم می‌شود. ما عرض کردیم که برخی از قراء خیلی علاقه‌مند به استفاده از قفله‌های پر تحریر نبودند، اما در پایانه یک تلاوت شما می‌بینید یک فراز لحنی می‌بینید که مرحوم محمد رفعت از تحریرها به شکل زیادی استفاده می‌کند. در عین حال از مهم‌ترین ویژگی‌های قفله پردازی مرحوم محمد رفعت این است که ایشون بعضی از اوقات تمایل به موندن روی نوت‌های بالاتر در قفله دارد، یعنی به جای اینکه برگرده به نوت اول، روی نوت‌های چهارم و پنجم قفله خودش رو به پایان میرسونه که حالت انتظاری در شنونده ایجاد میکند که خب این یکی از ویژگی‌های قفله‌های مرحوم محمد رفعت هست. از جمله مواردی که در مورد سبک مرحوم محمد رفعت باز قابل ذکر هست اینه که با اینکه از فاصله های موسیقایی مثل فاصله های هشتم، پنجم یا چهارم استفاده کرده در تلاوت خودش، اما بیشتر تمایل به استفاده از انتقال درجات به شکل پلکانی دارد در تلاوت خودش و همچنین موتیف هایی که معمولا استفاده میکنه در خوندن خودش موتیف های خاصی هست. موتیف عبارت است از یک بخش کوچکی از یک ملودی یا یک نغمه که ممکنه در یک تلاوت یا در یک اجرا چند بار اون حالت تکرار بشود. خب یکی از مشهورترین ملودی های ایشون همراه با موتیف های خاصی که در اون ملودی وجود دارد اون قطعه است که در سوره مبارکه مریم سلام الله علیها اجرا کرده در عبارت از قضی الامر، که این رو میتونیم الان با هم بشنویم.
وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا
از جمله مواردی که در حوزه برنامه ها و روش ها در حقیقت میتونیم بهش اشاره بکنیم، بحث روش اوجگیری مرحوم محمد رفعت هست که معمولاً به شکل اکتاوی از درجه هشتم بیاتی که شروع کرده باز بیات جدیدی رو آغاز میکنه. در حقیقت از جمله قرائی که از روش اوجگیری اکتاوی استفاده کرده مرحوم محمد رفعت هست.
الله يبشرك
در بخش تحریر از نکات قابل ذکر در خصوص سبک مرحوم محمد رفعت این هست که اولا بسیار پر تحریر ایشون تلاوت می کند، در حالی که خیلی از قراء دیگر ممکن است که از تحریر به اندازه نیاز استفاده بکنند در خوندن خودشون، مثل مرحوم عبدالفتاح شعشایی. اما مرحوم محمد رفعت در حقیقت یکی از قرائی است که تحریر رو به عنوان یک شالوده کار لحنی خودش قرار داده، به خصوص تحریرهای انتقالی، یعنی همراه با اجرای تحریر در حقیقت پرده تلاوت یا پرده ملودی هم عوض میشه، که این تحریرهای انتقالی یکی از شاخصهای تلاوت مرحوم محمد رفعت هست. معمولا حتی وقتی که در نوت‌های بالا میخواد تحریر اجرا بکنه، باز همون تحریر رو با دو سه تا انتقال درجه اجرا میکنه، که این بسیار جالب هست و رنگ خاصی به سبک و تلاوت ایشون بخشیده. از دیگر ویژگی هایی که در حوزه برنامه ها و روش ها در تلاوت ایشون وجود دارد این است که مرحوم محمد رفعت از جمله قرائی است که در عین حالی که بداهه خوانی می کند، در مواردی که نیاز هست از طبقات مختلف صدا برای القای یک مفهومی استفاده بکنه، به خوبی این کار رو انجام داده. مثل جایی که در سوره مبارکه حضرت مریم سلام الله علیها ما کان لله ان یتخذ من ولدن سبحانه رو ایشون در حقیقت در بالاترین طبقه صوتی خودش، حتی بالاتر از اکتاو دوم اجرا کرده، که در حقیقت با این کار میخواد به ذهن شنونده این رو القا بکند که جمله‌ای که در اون زمان در مورد حضرت حق گفته میشد که خداوند فرزند گرفته است، و در مورد حضرت عیسی علیه السلام این جمله رو اهل کتاب مطرح میکردن، چنین چیزی واقعیت ندارد، و این نفی رو در حقیقت در بالاترین طبقه صوتی خودش اجرا میکنه که تأکید بیشتری داشته باشه بر دروغ بودن چنین مفهومی. در بخش توجه به مفاهیم از جمله نکاتی که میتونم در خصوص تلاوت اینشون مطرح بکنم اینه که از خواص عاطفی مقامات و نغمات به بهترین شکل برای بیان مفاهیم، خصوصا در جایی که قصه های قرآن مطرح هست، ایشون استفاده کرده. اگر فقط کافیست عزیزان شنونده به دو سه تا از تلاوت های ایشون در سوره های مبارکه مریم سلام الله علیها، یوسف علیه السلام و سوره کهف دقت بفرمایند، و جاهایی که انتقال نغمه دارد از فضایی به فضای دیگر، مثلا از بیات به حجاز یا از حجاز به نهاوند و امثال اینها، این رو با توجه به جریان معنا اگر مطالعه بفرمایند، کاملا خواهند فهمید که چقدر ایشون به خوبی از این خواص این نغمات در بخش بیان مفاهیم استفاده کرده، و در حقیقت مقامات رو در استخدام مفاهیم و معانی آیات قرار داده. از جمله یکی از مواردی که میتونم اشاره بکنم در جایی است که وقتی که حضرت مریم سلام الله علیها احساس کرد که باردار هست و در حقیقت گوشه خلوتی برای خودش به اصطلاح انتخاب کرد تا عمل زایمان رو انجام بده، آیاتی که در این بخش خونده شده رو اگر عزیزان مراجعه بفرمایند و مفاهیمش رو مطالعه بفرمایند میفهمند که چقدر این نغمات در حقیقت اجرا شده توسط مرحوم محمد رفعت همراه هست با جریان معانی. برای مثال یک قطعه از این بخش رو با هم دیگه میشنویم. خب با توجه به محدودیت زمان و اینکه دعب ما این هست که در هر برنامه فقط به بررسی یک سبک بپردازیم، متاسفانه ما فرصت نداریم که در مورد ابعاد جزئی تر سبک مرحوم محمد رفعت صحبت بکنیم و مجبوریم به همین مقدار در اینجا بسنده بکنیم. انشاءالله در برنامه بعد قاری سوم از نسل اول تلاوت، یعنی مرحوم عبدالفتاح شعشایی رو با هم دیگه مورد بررسی قرار میدیم و در مورد خصوصیات سبکی او صحبت خواهیم کرد. پس قرار ما در برنامه آینده با سبک مرحوم عبدالفتاح شعشایی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
يا إلهي بالقرآن وبنورك في الأزمان، أنت الرب الرحمن والمنعم والمنان، فبطه مولانا عاملنا بالإحسان، فبطه مولانا عاملنا بالإحسان. لقد بئنا نرجو بشفاعة الغفران، فلقد جئنا نرجو بشفاعة الغفران، غفرانك يا الله غفرانك يا سبحان، فبطه مولانا عاملنا بالإحسان، فبطه مولانا عاملنا بالإحسان، فبطه مولانا عاملنا بالإحسان، فبطه مولانا عاملنا بالإحسان.